رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن. امروز دوشنبه 3 حمل سال 1394 هجری شمسی در کابل برابر به 23 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
آغاز سفر رسمی رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به امریکا، هشدار ملل متحد مبنی بر بروز جنگ داخلی در یمن و هشدار چین در مورد تأثیرات تغییر اقلیم.
دوستان عزیز، برنامه خبری امروز ما به خاطر سفر رهبران افغانستان به امریکا ویژه می باشد که شامل این گزارش است. سفر به امریکا از غنی با کرزی چی تفاوت دارد؟ گزارش بعدی ما، آیا غنی قادر خواهد شد که روابط شکنن با واشنگتن را بهبود بخشد؟ و گزارش بعدی، مصاحبه با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در واشنگتن می باشد. در لابلای برنامه نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم میرویس رحمانی می شنوید.
سلام و صبحتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان صبح روز یکشنبه با وقت محلی برای یک سفر رسمی به واشنگتن رسیدند. در این سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بر علاوه انجام مذاکرات با وزرای دفاع، خارجه و مالیه امریکا، روز سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید نیز ملاقات خواهند کرد. رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه مشترک صدای امریکا و تلویزیون یک در مورد آجندای ملاقاتش با رئیس جمهور امریکا گفت:
مشترک گتل رو مشترک تهدیدان تهدیدات سر مخامخیو دیدی پا اساس بانده باید پا اساسی توگه هغه رقم همغگی منستر آورو چه در افغانستان ملی گته تامینه او د امریکې حیاتی گته د دی وسیلې په اساس باندې خوندیکی.
رئیس جمهور غنی قرار است روز چهارشنبه در یک جلسه مشترک کانگرس سخنرانی کند. او این فرصت را یک افتخار خواند و گفت که اعضای حزب جمهوری خواه و دموکرات در برابر قضیه افغانستان توافق نظر دارند. جزئیات بیشتر مصاحبه مشترک صدای امریکا و تلویزیون یک را با رئیس جمهور افغانستان در برنامه دوم صبحگاهی ما فراموش نکنید.
نماینده ویژه ملل متحد برای یمن به یک جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که رویدادهای اخیر در یمن نشان می‌دهد که آن کشور به سوی جنگ داخلی در حرکت است. جمال بن عمر از تمام طرف‌های درگیر در یمن خواست تا از مواضعشان عقب نشینی کرده و بحران در آن کشور را از راه‌های مسالمت آمیز حل کنند. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن افزود که نه شورشیان شیعه حوتی و نه نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن قادر به تصرف و کنترل کامل یمن هستند. این در حالی است که شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که هر جنایی که مانع صلح در یمن قرار گیرد با اقدامات بیشتر آن شورا روبرو خواهد شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. شورشیان سوری 4 سرباز نیروی هوایی آن کشور را پس از آن به اسارت گرفتند که هلیکوپتر حامل آنان روز یکشنبه در منطقه تحت کنترل شورشیان در شمال غرب سوریه سقوط کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که خشونت‌ها در سوریه را دنبال می‌کند گفت هلیکوپتر اردوی سوریه در جریان پرواز از اثر نقص فنی نشست اضطراری کرد و در نتیجه در نزدیک منطقه جبل زاویه سقوط کرد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز سقوط یک هلیکوپتر آن کشور را در ولایت ادلب تایید کرد. ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیا افزود شورشیان مخالف به شمول جنگجویان جبهه النصره گروه وابسته به القاعده 4 عملی هلیکوپتر را به اسارت گرفته و یک تن دیگر را کشتند. سرنوشت یک عملی دیگر این هلیکوپتر تا کنون نامعلوم است.
ادامه اخبار. قرار است صدر اعظم کانادا در دیدار با منشی عمومی ناتو در مورد تمدید و گسترش ماموریت نظامی کانادا علیه گروه دولت اسلامی بحث کند. یک مقام ارشد کانادا روز یکشنبه گفت که استیون هاربر صدر اعظم کانادا امروز دوشنبه با هنس استولنبرگ در اتاوا دیدار خواهد کرد. کانادا 69 نیروی ویژه در منطقه کردستان عراق دارد و قرار است ماموریت کانادا در مبارزه با گروه دولت اسلامی در ماه اپریل به پایان برسد.
مذاکرات صلح لیبیا در مراکش به رهبری ملل متحد با وجود درگیری‌های شدید در اطراف ترابلس پایتخت لیبیا برای 2 روز دیگر تمدید خواهد شد. جزئیات بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
ادامه مذاکرات صلح لیبیا بعد از آن با تهدید مواجه شد که نیروهای وفادار به حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور در جامعه بین المللی به ترابلس حمله کردند. اما مقامات ملل متحد روز یکشنبه گفتند امیدواری برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی تا 1 یا 2 روز دیگر وجود دارد. رهبران کشورهای غرب میگویند که مذاکرات صلح به رهبری ملل متحد یگانه راه پایان دادن به هرج و مرج در لیبیا میباشد. لیبیا اکنون 2 حکومت رقیب داشته و نیروهای مسلح رقیب اکثرا برای کنترل مناطق بیشتر در آن کشور با هم درگیر می شوند.
ریوون رولین رئیس جمهور اسرائیل برای گزینش صدر اعظم آینده آن کشور گفتگوهای 2 روزه را با رهبران احزاب اشتراک کننده در انتخابات پارلمانی آن کشور آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون می شنویم.
آقای ریوون قبل از ملاقات با نمایندگان حزب لیکود گفت که به دلیل امنیت با چالش‌های اجتماعی و مالی که اسرائیل با آن مواجه است، امیدوار است که دولت آینده به زودی تشکیل شود. او میگوید که اسرائیل مبارزات انتخاباتی پرشور و پرحلحله داشت و حالا زمان آن است که بازسازی و نوسازی را آغاز کنیم. حزب لیکود برنده 30 کرسی از 120 کرسی در مجلس اسرائیل شده است. احتمال دارد در نتیجه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور برای تشکیل یک حکومت ائتلافی بار دیگر به حیث صدر اعظم انتخاب شود. قرار است که رئیس جمهور اسرائیل به روز دوشنبه با سایر احزاب مشوره کند. بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات به روز چهارشنبه قرار است رئیس جمهور صدر اعظم جدید اسرائیل را انتصاب کند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات رومانیایی تاکید کردند که نصب دستگاه دفاعی راکتی به رهبری امریکا در رومانیا به هدف حفاظت از کشورهای عضو ناتو صورت میگیرد و تهدید بر روسیه نمی باشد. اظهارات مقامات رومانیایی پس از آن بیان شد که میخائیل وانین سفیر روسیه در دنمارک گفت که اگر دنمارک یکی از کشورهای عضو ناتو با سیستم دفاع راکتی ناتو بپیوندد، روسیه با میزایل‌های هسته‌ای به کشتی‌های جنگی دنمارک حمله خواهد کرد. روسیه با احداث دستگاه‌های دفاع راکتی ناتو در پولند و رومانیا شدیداً مخالف است.
قماندان نظامی ناتو یک بار دیگر از کشورهای غربی خواستار ارسال سلاح به اوکراین شد. او گفت که این کار باید برای مقابله با ادامه حمایت مسکو از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین صورت گیرد. جنرال فیلیپ بریدلاو در یک نشست در بروکسل گفت که به نظر او نباید هیچ ابزاری از سوی امریکا و یا کشور دیگری برای کمک به کیف نادیده گرفته شود. این جنرال امریکایی که قماندانی نظامی ناتو را بر عهده دارد گفت که شواهد جدید از منابع استخباراتی نشان می‌دهد که ورود تجهیزات و وسایل نظامی از روسیه به اوکراین دوام دارد که این خود نقض توافق آتش بس در شرق آن کشور می باشد.
و در خبر اخیر این که یکی از مقامات ارشد چین میگوید که تغییر اقلیم میتواند تأثیر بزرگ بر آن کشور داشته باشد. ژن گوگنگ رئیس اداره هواشناسی چین در یک مصاحبه با آژانس خبرگزاری شینوا گفت که تغییر اقلیم سبب کاهش محصولات زراعتی، تخریب محیط زیست و ایجاد بی‌ثباتی در جریان دریاهای آن کشور خواهد شد. او افزود که افزایش درجه حرارت در چین بلندتر از میزان اوسط جهانی بوده و تغییر اقلیم میتواند تهدید جدی برای بسیاری از پروژه های زیربنایی آن کشور باشد. این مقام چینی از حکومت کشورش خواست تا گام های عملی را در راستای کاهش گاز کربن دای اکساید بگیرد. چین بزرگترین تولید کننده گازات کربن دای اکساید در جهان می باشد. پایان خبرها.
مصاحبه اختصاصی مشترک تلویزیون آشنا و شبکه تلویزیون یک را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن شام دوشنبه از این دو شبکه فراموش نفرمایید.
شنوندگان عزیز، قسمی که اطلاع دارید، رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به واشنگتن آمدن برای یک سفر رسمی. در اولین گزارش این برنامه نظر مندازیم به تفاوت‌های سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی با رئیس جمهور غنی. رئیس جمهور افغانستان تا سفرش به ایالات متحده آزمون‌های بزرگی را در راه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به کشیدگی روابط میان واشنگتن و کابل مقصر خوانده می شود. اما آیا محمد اشرف غنی خواهد توانست این روابط را دوباره احیا کند و تعهد واشنگتن را در بخش کمک‌های دراز مدت به افغانستان به دست آورد؟ تفاوت بین سفرهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی به ایالات متحده را در گزارشی از محمد هاشم حبیبزاده میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و یک هیئت بلندپایه ساعت قبل وارد واشنگتن شد. قرار است آنان به شمول براک اوباما رئیس جمهور با سایر مقامات بلندپایه آمریکایی ملاقات کنند. تحلیلگران در خصوص اینکه آقای غنی خواهد توانست حمایت مقامات آمریکایی را برای دریافت کمک‌های دراز مدت واشنگتن به کابل کسب کند، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. آنتونی کوردسمن، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن، می‌گوید که رئیس جمهور غنی نیازمندی‌های اقتصادی و نظامی افغانستان را می‌داند و برنامه‌های نیز در این راستا دارد، در حالی که این امر نزد آقای کرزی تصویر متفاوتی داشت.
سیل از کمک‌های اقتصادی که حامد کرزی توانست از آن سود ببرد به گونه چشمگیر کاهش یافته و رئیس جمهور غنی باید طور پیشنهادات را آماده سازد که بر پایه‌های اقتصادی استوار باشد و این درست در زمان است که کسب این کمک‌ها بسا دشوار است.
کوردسمن افزود که آقای کرزی درک درست از نیازمندی‌های اقتصادی نداشت و در پی دریافت کمک‌ها بود. اما وحید عمر، فعال و تحلیلگر سیاسی و سخنگوی پیشین رئیس جمهور کرزی، می‌گوید که نباید بر این موضوع کاملاً حکم کرد که گویا آقای کرزی بدون داشتن برنامه‌های مشخص به ایالات متحده سفر می‌کرده است.
از قبل ترتیبات بر سفرها گرفته می‌شد، اما این مسائل در اواخر حکومت رئیس جمهور کرزی زیاد مطرح بود. یعنی در دور دو زیاد این مطرح بود که حامد کرزی بی برنامه است، حامد کرزی حکومتش مفسد است، آمادگی درست نداره و غیره و غیره، و او ناشی از جنجال های سیاسی میشد که بین و جنجال های دیپلماتیکی که بین رئیس جمهور کرزی و حکومت ایالات متحده آمریکا بعد از انتخابات سال 2009 به وجود آمد. یک قسمتش از اون ناشی میشد و یک قسمتش طبیعتاً حکومت افغانستان یک ظرفیت خاص داشت در روزمان، یک ظرفیت محدود داشت در روزمان، احتمالاً اون توقعی را که امریکایی ها داشتن اون توقع را برآورده ساختن نمیتونه.
آقای عمر میگوید که بخش دیگر این موضوع به این ارتباط میگیرد که در آن زمان حکومت افغانستان ظرفیت خاص و محدود داشت و بدین ملحوظ توقعاتی را که امریکایی ها داشتن نمیتوانست برآورده شود. موضوع دیگر طرحی است که آقای غنی در جریان سفرش به رئیس جمهور و سایر مقامات آمریکایی ارائه خواهد کرد. کوردسمن میگوید که آقای غنی با حسن نیت به ایالات متحده سفر میکند، آنچه که حامد کرزی با خود نداشت، و رئیس جمهور افغانستان باید برنامه‌های معتبری را برای کسب حمایت مقامات آمریکایی ارائه کند.
A lot's going to depend, I think, on how credible a set of plans he provides.
اکثر موضوعات به این ربط میگیرد که تا چه اندازه پلانهای آقای غنی قابل اعتماد است. تقاضا برای کمکهای نظامی و ملکی باید قابل اعتماد باشد. برخی از تعهداتی که در کنفرانس توکیو در مورد اصلاحات فسادداری و ایجاد فرصتهای اقتصادی تا انکشافات جدی صورت گرفت، اینها همه موضوعاتی است که رئیس جمهور غنی در آن در تناسب با رئیس جمهور کرزی پیرامون آن اندوخته های بیشتر دارد. برای رئیس جمهور غنی نیاز مبرم دارد تا مقامات آمریکایی را به آن قانع سازد.
اما وحید عمر میگوید که رئیس جمهور در مدت 6 ماه نخست تلاش کرد بر فعالیت های کوچکی که بر اذهان مردم بیشتر تاثیر دارد تاکید کند. با باور او آقای غنی چنانی که توقع می رود برنامه های همه جانبه را نخواهد توانست با واشنگتن ارائه کند.
یک کابینه که مثلا وزارت وزیر دفاع تا هنوز نداره، چطور میتونه که از ایالات متحده آمریکا همو کمک هایی را که به خاطر اردوی ملی و تجهیزات و اینا بر اردوی ملی است از ایالات متحده آمریکا توقع داشته باشه؟ یعنی حکومت وحدت ملی من فکر میکنم به شکل یک پیکر ناتمام و ناتکمیل میره به ایالات متحده آمریکا و طبیعتاً که این تأثیر داره بالای از اینکه چقدر باز توقعات از اینا توقعاتی که از آمریکا دارن برآورده میشه.
با آن هم قرار است قصر سفید میزبان رهبران حکومت وحدت ملی باشد. این که رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجراییه و هیئت همراهشان خواهند توانست از این سفر استفاده عظمی کنند یا نه، پس از ملاقات با رهبران و مقامات آمریکایی واضح خواهد شد.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
آیا رئیس جمهور غنی قادر خواهد شد که روابط شکنن با واشنگتن را بهبود بخشد؟ در حالی که افغانستان در یک مقطع زمانی حساس قرار دارد و روابط آن کشور با واشنگتن تا چند سال اخیر تا حد شکنن شده بود، رهبران افغانستان باید سعی کنند استفاده اعظمی را از سفر به آمریکا در ارتباط با جلب کمک‌های نظامی و اقتصادی به خرج دهند. تفصیل بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
روابط بین کابل و واشنگتن در سالهای اخیر حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پرتنش شده بود و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان که در اوج این تنش‌ها بر کرسی رهبری افغانستان تکیه زدند، آن را به میراث بردند. به اعتمادی عمیقی که بین افغانستان و امریکا ایجاد شد، همراه با انتقادات آقای کرزی از سیاست‌های ایالات متحده، دید و حسن نیت سیاستمداران و مردم امریکا را نسبت به افغانستان خدشه‌دار کرده است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، افغانستان دیگر در میان اولویت‌های مشی خارجی برای ایالات متحده در جایگاه بلند قرار ندارد. رئیس جمهور غنی و تیم کاری او وظیفه حساسی را در پیش رو دارند تا روابط آسیب دیده بین دو کشور را برعکس ساخته و حسن نیت در ایالات متحده را دوباره به وجود آورند. عمر صمد، مشاور حکومت افغانستان و دیپلمات پیشین، میگوید اختلافات بین دو کشور از حد رسمی فراتر رفته بود.
در سالهای اخیر نظام آقای کرزی و ریاست جمهوریش ما شاهد یک سلسله نابسامانی ها در روابط دو جانبه بودیم که یک بخشی از او جنبه سیاسی داشت و بالاخره یک بخش دیگه جنبه شخصی پیدا کرد و به نظر ما منافع کلی افغانستان به نظر نگرفت و یک اندازه لجاجت شامل روابط و برخورد دو جانبه شد. این حالت آلی اندازه زیاد تغییر کرده، ولی به این معنا نیست که ما این رابطه افغانستان ایالات متحده 100% درست است و یا 100% سالم است. اما به مقایسه سالهای اخیر واقعا یک تغییر فاحش رونما شده.
انتونی کورتسمن، تحلیلگر در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک، نیز با تایید اینکه روابط کابل و واشنگتن به خاطر افراد مقدر شده بود، میگوید علاوه بر اصلاح روابط آسیب دیده، هیئت افغانستان باید سعی کند حمایت دراز مدت اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را برای کشورشان جلب بدارد.
This was not a bad relationship between the United States and Afghanistan. This was a bad relationship with President Karzai. A lot's going to depend, I think, on how credible.
و اظهار داشت روابط بین افغانستان و ایالات متحده سرد نشده بود، بلکه روابط با رئیس جمهور کرزی تیره شده بود. اما موقف آقای غنی فرق می کند. دیدگاه ها در واشنگتن در مورد رئیس جمهور غنی مثبت است، اما این که تا چه حد او موفق می شود حمایت های اقتصادی و امنیتی را برای افغانستان جلب کند و طرحهایی که ارائه خواهد کرد ارتباط دارد. کورتسمن می گوید که این طرحها باید قابل اعتماد، روشن و معقول باشد. او می گوید تقاضا برای کمک باید به شکلی باشد که نشان داده شود که از آن استفاده می شود. عمر صمد می گوید ایالات متحده نمی خواهد سرمایه گذاری بی حد و حصری را که در افغانستان داشته است و یا دستاوردهایی که تا یک دهه اخیر در افغانستان رونما شده است به هدر رود.
انتظار از این باید داشت که ایالات متحده تصامیم مهم را در خلال این سفر اتخاذ کند، هم از لحاظ تعهدات امنیتی که به افغانستان داده در چوکات تفاهم‌نامه استراتژیکی که به افغانستان امضا شده و هم در ارتباط با کمک ها به افغانستان در خلال یکی دو سال آینده، مخصوصا کمک های در سکتور انکشافی و اجتماعی و انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان.
تحلیلگران بر این عقیده اند که از حکومت وحدت ملی افغانستان توقع می رود که نه تنها روی اصلاحات را در پیش گیرد، بلکه در حکومت داری خوب و حسابدهی بیشتر از گذشته سعی و تلاش نماید.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده در یک جا ساختن کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نقطه نظر اقتصادی من حیث یک شریک قوی باقی مانده است. نیل کروماش، معاون امور منطقه‌ای در بیروی آسیای جنوبی و مرکزی، گفت که روابط اقتصادی گسترده‌تر در این بخش جهان باعث سودجویی تمامی اقتصادهای منطقه و بر علاوه اقتصاد آمریکایی خواهد شد. کروماش گفت که ایالات متحده در بخش انسجام بیشتر منطقه به شمول تکنولوژی پیشرفته، مشارکت‌های ابتکاری و سیستم عادلانه و شفاف می‌تواند کمک‌های بیشتر کند تا ما خود را با تمام کشورهای منطقه در این تلاش انسجام امیدوار کننده من حیث شرکای حقیقی ببینیم. هند من حیث گرداننده آسیای جنوبی و یک شریک لازمی ایالات متحده نقش رهبری کننده را دارد. حکومت هند با کشورهای جنوب و شرق آسیا در سطح این نشست تعامل می کند. توافقات تجارت منطقی و سایر سرمایه گذاری استراتژیک را به مذاکره می گیرد که هدف آن گشایش بازار جدید در منطقه است. نیپال به تازگی به شمولیت در برنامه همکاری های آزمون هزاره انتخاب شد. این برنامه پیشرفت های نیپال را در بخش های حکومت داری، استقلال اقتصادی، و سرمایه گذاری برای مردمان کشور را رسمیت بخشید. در آینده نزدیک ما برای طرح و تطبیق موافقت برنامه همکاری های آزمون هزار با حکومت نیپال از نزدیک کار خواهیم کرد. ما در کمک با نیپال در بخش انکشاف سکتور انرژی و استفاده از منابع سرشار برق آن کشور تمرکز خواهیم کرد. و این تمرکز ما با بیان زیربنا به اصلاحات تنظیمی صورت خواهد گرفت که آن کشور بان شدیداً نیاز دارد. بنگلادش از نقطه نظر استراتژیک در تقاطع چین، آسیای جنوبی، جنوب شرق آسیا و بحر هند قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی بنگلادش باعث شده است که این کشور نقطه اتصال میان کشورهای منطقه باشد. با وجود کشیدگی‌های جاری سیاسی در آن کشور، ایالات متحده تلاش دارد تا روابط دو جانبه با بنگلادش را در حال تقویت کند که بر همکاری اقتصادی منطقه‌ای تمرکز دارد. بر ما هنوز هم در تلاش است تا از انزوای چندین دهه بیرون آید. از زمان انتقال سیاسی سال 2011 در آن کشور، سرمایه گذاری خارجی در آن کشور 4 برابر شده است. در حالی که آزمون‌های متعدد باقی مانده است، بر ما برای تجارت میان جنوب و جنوب شرق آسیا من حیث گذرگاه بالقوا باقی مانده و رشد فضای اقتصادی آن کشور نقش بزرگی در ظرفیت آینده منطقه بازی می‌کند تا اطمینان حاصل گردد که خدمات و کالا به شکل آزاد از سرحدات آن کشور عبور کند. و در نهایت این مهم است که به انکشافات مثبت سریلانکا به شمول برگزاری انتخابات دموکراتیک در ماه جنوری
توجه صورت گیرد. ایالات متحده از تلاش‌های حکومت جدید سریلانکا برای احیای دموکراسی، حل منازعات قومی و کسب رشد متنوع اقتصادی حمایت کامل می‌کند. ایالات متحده با کار با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی برای رشد اقتصاد بین المللی متحد می باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در این بخش برنامه مصاحبه همکارم سید ظفر هاشمی را با اجمل عابدی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میشنویم.
هدف سفر رئیس جمهور افغانستان که امشب قسمان و فردا رسما آغاز میشه چی است به امریکا؟ چی را میخواد رئیس جمهور افغانستان ایجا بیاره و چی را پس ببره؟
خب ما با یک سلسله آمادگی لازم به ایالات متحده امریکا آمدیم و یک سلسله پیام های خاص هم داریم. پیام های خاص ما ای است، پیام اول ما ای است که ما مشکلات خود ما درک میکنیم و مسئولیت مشکلات خود ما داریم، اما در عین حال همکاری های بین المللی را و خصوصا همکاری های ایالات متحده امریکا را در راستای حل مشکلات افغانستان میخواییم. مسئله دوم مسئله اجندای ریفارم است یا اجندای اصلاحات. در مسئله اصلاحات ما تعهد داریم که اصلاحات بیایه، علیه فساد اداری مبارزه قوی را آغاز کردیم و این مبارزه به پیش خواهد رفت. مسئله امنیت مسئله اساسی دیگه است که ایالات متحده امریکا میتونه در راستا با ما کمک های لازم داشته باشه. فلال در افغانستان و در منطقه نوعیت جنگ تغییر کرده، خطرات و تهدیدات نوعیتش تغییر کرده و تهدیدها را که ترک افغانستان فلال با او روبرو است منحصر به افغانستان نیست، بلکه خطر بزرگ بر منطقه و حتی به دنیا می باشه. مسئله کمک های اقتصادی است. ما در این حال که تعهد داریم که فساد اداری باید از افغانستان ریشه کن ساخته شود، در پهلویش ما می خواهیم که کمک های بین المللی به افغانستان به اساس یک سلسله شرط ها باشه که اصلاحات یکی از او شرط ها باشه. به خاطر که آوردن اصلاحات تنها خواست جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا نیست، بلکه خواست مردم افغانستان هم است.
در مورد اهمیت افغانستان به ایالات متحده، مثل که سال 2003 عراق جنگ شروع شد و تمرکز امریکا او طرف مردوف شد، آل گروه دولت اسلامی تمرکز امریکا را به خود جلب کرده، آیا رئیس جمهور افغانستان خود تانسته ای سفر خود برای امریکایی ها ای را بفهمانه که افغانستان واقعا هنوز هم برای ایالات متحده یک موضوع استراتژیک است؟
خب شما میفهمین که یک تصور ای است که گویا افغانستان به ایالات متحده امریکا یک ناکامی بوده، بلکه پیام ما ای است که ما در 13 سال گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم و این دستاوردها به خاطر توسعهش کار خواد کردیم و افغانستان ناکامی به ایالات متحده امریکا نخواد بود. مسئله اول و مسئله دومی است که قبلا براتون گفتم که نوعیت جنگ در افغانستان تغییر کرده. مسئله داعش تنها منحصر به افغانستان نمیمانه، بلکه خارج از افغانستان یک خطر بزرگ است به منطقه و جهان و به اساس امی مسائل است که ما در حال شکل دادن یک اجماع در سطح منطقه و کشورهای اسلامی هستیم تا دو کار اساسی را انجام بدیم. یکی در مقابل مبارزه علیه تروریسم و شبکه‌های ترور، اما با هم مشترک کار بکنیم. مسئله دوم مسئله ای است که تمام کشورهای اسلامی و علمای اسلامی واقعا بیاین و تصویر واقعی اسلام ارائه بکنن و در عین حال برای دنیا و برای مردم واضح شود که گروه های ترور مثل گروه داعش اینا اصلا ریشه اسلامی ندارن. و مسئله دیگه که میخواییم در این راستا کار بکنیم و اجماع به مخاطر در حالت شکل گیری در منطقه و کشورهای اسلامی است که ثبات افغانستان کلی ثبات منطقه و سایر کشورهای اسلامی خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما اکنون توجه کنید به برنامه پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا.